بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
خب، روز چهارشنبه است. حدیثی هم خدمت شما عزیزان بیان بکنیم از امیرالمؤمنین. در نهج البلاغه نقل شده که فرمودن العجز آفتون، ناتوانی یک آفت و آسیبه. این نکته خیلی مهمی هستش که ما آسیبها رو بشناسیم و این آسیبها رو بزداییم. یعنی این روایات برای تنبیه ماست، آگاهی بخشی به ماست که با آسیبها و آفات آشنا بشیم و به دنبال رفع این آفات و آسیبها بشیم. منظور از اینجا که می فرماید عجز، این عجز ناتوانی اعم از عجز فکری، عجز اعتقادی، اقتصادی و فرهنگی و حتی مباحث نظامی. کلن انسان وقتی ناتوان باشه، این ناتوانی باعث آسیب‌های دیگه‌ای تو زندگی ما میشه. اگر ما ناتوان از درس خوندن باشیم، ناتوان از کسب علم و معرفت باشیم، این ناتوانی باعث آسیب میشه تو زندگی ما. اگر ناتوان اقتصادی بودیم، مشکل اقتصادی داشتیم، در حد زندگی خودمون این مشکل اقتصادی رو حل نکردیم، باز دچار آسیب میشیم، هم خودمون هم خانوادهمون. اگر در بحث فرهنگی دچار ناتوانی بشیم، تو تصمیم سازی، در ایجاد یک فرهنگ ناتوان باشیم، این دچار آسیب میکنه هم ما رو هم جامعه رو. حتی این حدیث رو میتونیم با یک نگاه عمیق‌تری، به جای زندگی فردی ما نگاه اجتماعی و حتی حکومتی داشته باشیم. یعنی حکومتی که ناتوانه، آسیب‌های زیادی مترتب میشه برش، هم بر خودش هم بر مردمش. اگر ناتوان باشیم در عرصه بین الملل، آسیب‌هایی دچار میشیم. خیلی از این کشورهایی که ناتوانن، ضعیفن، دنبال برطرف کردن ناتوانیاشون نیستن، کشورهای زورگو برشون مسلط میشه و اینها هیچ از خودشون اختیاری ندارن. پس این حدیث صرفا نگاه فردی بهش نمیتونیم داشته باشیم، یک نگاه نظاممند میتونیم داشته باشیم. در بحث نظامسازی هم ازش استفاده بکنیم. مثلا یکی از نکاتی که خیلی مهمه باید توانمند بشیم، هم در عرصه فردی هم اجتماعی، اینه که روایتی از امیرالمؤمنین در تتمه این روایت میتونم خدمتتون بگم، اینه که فرمود العلم سلطان، علم سلطنت، قدرت. من وجده صالبه، با صاد، هر کس به این رسید سیطره پیدا میکنه، تسلط پیدا میکنه. و من لم یجده صیل علیه، اگر به این علم که سلطنت و قدرت دستیابی پیدا نکنه چه اتفاقی میفته؟ صیل علیه، بر او چیره میشن، بر او مسلط میشه، زمام امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادیش رو داده به دیگران. ما باید تو علم اقتصاد توانمند بشیم، باید تو علم مدیریت توانمند بشیم، باید تو همه اینها. اگه توانمند شدیم دیگه اون آسیب ها مترتب نمیشه. خب بعضی از ناتوانی ها طبیعیه، نمیشه کاریش کرد. دقت کردیم؟ مثلا یه موقع ناتوانی جسمی داریم، اما یک موقع ما خودمون ناتوان جسمی میکنیم با عدم رعایت. دقت کردید؟ ناتوانی های طبیعی خب هیچ، اما غالبا این ناتوانی ها ریشه در رفتار و کردار خودمون داره. یعنی چی؟ یعنی من بی برنامه‌ام، من تنبلی میکنم. خب کسی که تنبله و کسی که بی برنامه است، یا برنامه داره برنامه درستی نیست، خب دچار ناتوانی میشه. این گفتم مربوط به حکومت هم میتونه باشه. بعضی حکومت‌ها هیچ برنامه اقتصادی ندارن، دچار ناتوانی اقتصادی هم میشن، بعد هی دنبال فرافکنی به این و اون هستن. خب ریشش کجاست؟ ریشش اینه که تو برنامه نداری، یا اگه برنامه داری برنامه بومی شده نداری، داری تقلید میکنی از اینور اوور. خب ببین، با توجه به شرایطت، با توجه به نیروی انسانیت، با توجه به منابع زیرزمینی و منابع معدنیت، با توجه به اون توانمندی‌های بالفعل خدادادی، چه برنامه‌ای میتونی داشته باشی که توانمند بشی که دچار آسیب نشی، هم حکومت هم مردم. خودمونم همینطور توی مسائل علمیمون، خب توانمندی‌های خودمون رو، اون ظرفیت‌های خودمون رو، اون نقاط قوت خودمون رو، اون نقاط ضعف خودمون رو ببینیم، یه ترسیم افقی کنیم، با برنامه به دنبال اون افق بریم. خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداریم، وقتی هیچ برنامه ریزی نداریم، وقتی در بحث برنامه ریزی هیچ مشورتی نداریم، خود طبیعتاً ناتوان میشیم. ناتوان که شدیم آسیب میبینیم، ممکنه به دیگران هم آسیب بزنیم، این دیگه تقصیر خودمونه. یا تنبلی، برنامه هست تنبلی نمی کنیم، دوست داریم بخوابیم، دوست داریم استراحت کنیم. خب قطعاً بهترین برنامه، بهترین برنامه ریزی، تنبلی کنیم کسالت برمون قلب پیدا بکنه، آتل و باطل بگردیم، قطعا باز ناتوان میشیم، قطعا دوباره دچار آسیب میشیم. من یه خاطره بگم، یه دوست عزیز قبلا اینجا فلسفه میگفت، از دوستان ما بود، خدا انشالله که حفظشون بکنه. ایشون یه بار یه خاطره‌ای برای من تعریف کرد. با هم میرفتیم یه جا تدریس، یه حوزه دیگه غیر از اینجا، تو مسیر رفت و برگشت بعضن مباحثاتی صحبتایی داشتیم، یکی از صحبتاش این بود، من قم بودم، ایشون میگفت من قم بودم، صبح درسای سطحمو میخوندم، بعد از ظهرم خالی بود، بعد از ظهر قمم خیلی خواب میچسبید، بنده میخوابیدم. یه روز گفتم برم فلسفه غرب رو، مؤسسه امام بخونم، مؤسسه حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه. بعد از ظهر 2 ساعت کلاس بود، صبح درسای خود میخوندم، بعد از ظهر هم میرفتیم این 2 ساعت یا 3 ساعت. دیدم این چند سالی که قوم بودم برای تحصیل سطح و خارجم، بعد از ظهر به جای این که 2 سال بخوابم، 2 سال روزی 2 ساعت بعد از ظهر بخوابم، رفتم سر این بحث فلسفه غرب. بعد از این 2 سال که سطح هم تموم شد، اینم تموم شد، مسلط شدیم، اساتید خیلی خوبی داشتیم تو بحث فلسفه غرب، خیلی مسلط شده بود. الانم الحمدلله هر جا تو فلسفه دانشگاه حوزه راحت دعوتش میکنن. چرا؟ چون مسلط. میگم بعد از اینکه گرفتم، یه لبخندی حالا به خودش زده بود که اگر من این 2 سال بعد از ظهر میخوابیدم چی میشد؟ هیچ. اما 2 سال بعد از ظهر نخوابیدم، شب میخوابیدم دیگه، این تخصص رو گرفتم. خب اگر ما هم واقعا همینطور از فرصتامون استفاده کنیم، تنبلی نکنیم، بیایم برنامه ریزی بکنیم برای درس خوندن خودمون، برای عبادت خودمون، برای تهذیب خودمون، برای بالا بردن معرفت خودمون، یه سیر مطالعاتی، یه هم افسرده نمیشیم، هم توانمند میشیم، هم انصافا کسی که توانمند بود همه جا میخوانش، اما کسی که توانمند نبود، خب چه جذابیتی برای این و اون داره؟ احساس میکنن کلی میشیم بر دیگران. اما اگه توانمند بودیم توی رشته‌ای، توی مهارتی، توی کاری، خب دیگران احساس نمیکنن ما کلی بر اونها هستیم، یا یه موجود بی مصرفی اضافه شدیم به مجموعه اونها. میبینن خیلی توانمندیم تو کلام، خیلی توانمندیم تو تفسیر، خیلی توانمندیم توی حدیث، خیلی توانمندیم تو رجال، خیلی توانمندیم توی مثلا یک رشته فقه مضاف، خیلی توانمندیم تو فلسفه، خیلی بالاخره تو یک رشته، تو روانشناسی، توی احادیث مثلا تربیتی، توی چه میدونم احادیث اجتماعی، همه جا ما رو میخوان، اما وقتی توانمندی نداشته باشیم نه اونا ما رو میخوان، خودمونم که احساس افسردگی و بی‌مصرفی میکنیم، همون آسیب ها مترتب میشه. پس این نکته خیلی مهمیه که العجز و آفتون. یه روایت قشنگی هم توی کافی نقل کرده جناب مرحوم کلینی هستش، فرمود که وقتی همه چیزا با هم دیگه ازدواج میکردن، کسالت با ناتوانی ازدواج کرد، حاصلش هم میدونید چیه؟ فنتجا، نتیجه شون میدونید چی شد؟ الفقر. یعنی خیلی وقتا این فقرها تحمیلی نیست، چی هن؟ تحصیلی هن. ما خودمون این فقر رو تحصیل میکنیم. اگر تنبلی بذاریم کنار، ناتوانی بذاریم کنار، یعنی توانمند بشیم و کوشا، قطعا یک توانمندی پیدا میکنیم که از دل این توانمندی راحت میتونیم بر فقر غلبه پیدا کنیم. دستمون به دهنمون برسه هیچ، به دهن دیگران هم یه لقمه برسونیم. حالا هم معنویش هم مادیش. معنوی اینه که دیگه هم خودمون یه چیزی میفهمیم، هم میتونیم به دیگران یاد بدیم. مادیش اینه که بالاخره طالب خواهیم داشت، ما رو دعوت میکنن به عنوان تدریس، به عنوان پژوهشگر، به عنوان ناظر علمی دعوت میکنن، بالاخره از تهش هم یک چیزی هم از لازم مادی گیرمون میاد که دیگه نیازمند این اون نباشیم، نگاهمون به دست این اون نباشه، خودمون پس این نکته خیلی مهمی هست که خیلی از این ناتوانی ها اختیاریه. خیلی بله، اگه مربوط به جسممون باشه، مثلا یه کسی چه میدونم نابینا به دنیا میاد، این دیگه نمیشه سرزنش کرد، آچار نمیره خودت بینا کنی، اما طرف بیناست خودش نابینا کنه، خب این دیگه سالمه خودشو بیمار کنه، دیگه تقصیر خودشه. پس با برنامه، با کنار گذاشتن تنبلی، ما میتونیم تمام ناتوانی های خودمون رو تبدیل کنیم به یک توانمندی که هم خودمون دوچار آسیب و گرفتاری نشیم، هم دیگران رو از آسیب ها و گرفتاری ها نجات بدیم. خب بریم سراغ بحث اصول خودمون. رسیدیم به بحث اصل مثبت. تا الان جناب حضرت آخوند اومدن چی رو مطرح کردن؟ سه احتمال رو در بحث روایات باب مطرح کردن و گفتن از این سه احتمال یک احتمال رو روایت ما استظهار میکنیم. از لا تنقض الیقین، از کلمه یقین که طریقیست، چی رو میفهمیم؟ فقط متیقن را. پس اگر اومدیم تنزیل کردیم، چی رو فقط تنزیل میکنیم؟ فقط متیقن. این نظریه شماره دو رو خارج کرد، یعنی لوازم باش نیست. حالا میریم سراغ لحاظ، به چه لحاظی تنزیل کنیم مستصحب رو به منزله متیقن؟ ایشون میگه قدر متیقن چیست؟ فقط اثر شرعیه بدون واسطه. قدر متیقن اینه. چرا؟ چون شارع به ما هو شارع، اینها به دستشه، گرفتید؟ این امور به دستشه که گفتیم بعضی از علما گفتن نخیر اینجا انصرافه. حالا چقدر متیقن بگیریم چه انصراف؟ بالاخره این استظهار شد. حالا این نعم، رسیدیم تا سر نعم. این نعم چی میخواد بگه؟ این نعم تا ثمه، این حدود چند خط میشه؟ 6، حدود 6-7 خط. چی میخواد بگه؟ جناب حضرت آخوند میفرماید نعم، هر وقت میگه نعم یعنی استدراکی هست از مطلبی که قبلا گفته. ما گفتیم که هیچ اثر با واسطه بار نمیشه، نعم یعنی استثناء، یعنی تبصره. نعم همیشه استثناء و تبصره است، استدراک، تبصره، استثناء. میفرماید دو تا اثر که با اینکه اثر با واسطه است حمل میشه، اصطلاحاً میشه استثناء از اصل مثبت. دو تا اثر حجت در اصل مثبت. این دو تا اصل چیه دوستان؟ وقتی که این اثر با یک واسطه بسیار خفی، که این رو جناب شیخ هم قبول داشت، جناب شیخ اعظم هم در رسائل این استثناء از اصل مثبت قبول داشت، اگر اون واسطه این اثر، یعنی این اثر هم میشه بر مستصحب با یک واسطه ای که خیلی مخفیه. خب خیلی مخفیه میدونید یعنی چی؟ یعنی وقتی به عرف میدی، عرف اصلا این واسطه رو نمیبینه، میگه این اثر خود مستصحبه، نه اثر اثر مستصحب. یعنی آثار الاثار نیست، آثار المستصحبه. تموم شد به همین سادگی. پس چی شد؟ وقتی که اثر یه واسطه ای داشته باشه که این واسطه خفیه است، این واسطه مخفیه، این واسطه دیده نمیشه عرفن، یعنی به عرف بدی نمیبینتش. آقا مثال خیلی واضح، مثالی که میخواییم خدمتتون بزنیم بحث رطوبت لباس متنجسه. یه لباسی مثل این عبا نجس بود، رطوبت هم داشت، درسته؟ خب اگر رطوبت داشت، نجس هم بود، دست میزدید دستتون نجس میشد یا نمیشد؟ میشد دیگه. الان یک نیم ساعت گذشته، یک ساعت گذشته، من میام رطوبت رو استصحاب میکنم، پس مستصحب ما چیست؟ رطوبت. بله؟ خب خیلی عالی. این رطوبت که استصحاب میشه، چه اتفاقی میفته؟ دست ما هم ملاقات میکنه با این لباس. ما اومدیم استصحاب رطوبت کردیم، لازمه رطوبت چیه؟ سرایته. یعنی اگر رطوبت داشت سرایت میکنه، اگه خوش بود که هیچ سرایتی نیست. پس اون چیزی که باعث نجاست دست من میشه که ملاقیه، خود رطوبته؟ نه، رطوبت واسطه سرایته. دقت کردید؟ ببخشید، سرایت واسطه انتقال این رطوبته، یعنی این رطوبت باعث میشه که این سرایت انجام بشه. وقتی که این سرایت انجام شد، دست که ملاقیه نجس میشه، پس دست من میشه ملاقی، این لباس میشه مرطوب. مرطوب بود، الان استصحاب میکنم مرطوبیت رو، ملاقات رخ داد، آیا این دست من؟ میگیم اینجاها نه، اصل مثبت اینجا، شما اومدید استصحاب رطوبت کردید که تنجس دست رو ثابت کنید، در حالی که یک واسطه خورده به نام سرایت، مصری بودن، سرایت داشتن. خب اینجاها پاسخ اینه که سرایت انقدر مخفیه که دیگران اصلا سرایت رو نمیبینن، سرایت رو نمیبینن، و این تنجس ید رو بگید اثر خود رطوبت میبینن، نه اثر واسطه که سرایته. این یک مثال، این یک بحث، تموم شد. حالا بریم سراغ چی دوستان؟ بریم سراغ دومین موردی که خود جناب آخوند دیگه اینجاها فرموده، و اون چیه؟ ایشون میفرماید وقتی که واسطه جلی باشه، یعنی چی؟ یعنی خیلی روشن، و این روشنیش یا به خاطر لزومه یا به خاطر تلازمه. روشنی این واسطه، خیلی روشن بودن این واسطه، جلی بودن این واسطه، یا به خاطر لزومه، یعنی واسطه جلی لزومی است یا جلی تلازمی است. فرق لزوم و تلازم که میدونید چطوریه دیگه، باریکلا. تلازم طرفینیه، اما لزوم یک طرفیه، یکی لازمه دیگریست، اما تلازم این لازمه اون است و اون لازمه این. مثل چی؟ تو منطق خوندید باریکلا، تزایف، خیلی خوب گفتید، تزایف. مثل چی؟ بالا بودن لازمه پایین بودن نسبت به چیزیه، و پایین بودن چیزی لازمه بالا بودن نسبت پایین بودن نسبت به یه چیز بالایی است، درسته؟ اینها تزایف دارن، یعنی تعقل یکی بدون تعقل دیگری امکان نداره. یادتونه؟ تعقل یعنی فهمیدن. من نمیتونم بالا بودن نسبت به یه چیزی یا بدون پایین بودن اون چیز تصویر کنم. مثال دیگه، ابوت بنوت. گرفتید؟ ابوت یک شخص قابل تعقل نیست بدون بنوت شخص دیگری برای اون. یعنی اگر مثلا میگم علی پدر مثلا نقیس، این ابوت علی برای نقی تلازم داره با بنوت نقی برای علی. معنی نمیده که علی اب باشه اما هیچ شخص دیگه ای پسرش نباشه. اب بودن یعنی پدر بودن، یعنی پسر داشتن. خب چطور ممکنه یکی پسر کسی باشه اما پدر نداشته باشه؟ پس پسر بودن هم اگر بخواد تعقل بشه باید پدر بودن دیگری. پس پدر بودن بدون پسر بودن قابل تعقل نیست و پسر بودن بدون پدر بودن دیگری قابل. حالا خیلی دیگه قشنگ واضح شد. من میام میگم خدایا، ای خدا، اگر این جناب علی آقا پدر باشه من 1 میلیارد میدم به سید علی، نذر میکنم. این نذر میشه اثر. این اثر دقت کنید، این اثر برای چیه؟ برای ابوت علیس که من 1 میلیارد بدم به سید علی. خب من نمیام ابوت زید رو تحقیق کنم، میگم نقی دیروز بنوتش برای علی ثابت بود. الان شک میکنم هنوز بنوتو داره یا نداره؟ میگم بله داره. بنوتو که استصحاب میکنم ابوتم توش هست دیگه، پس ابوتو میخوام ثابت کنم. این شد اصل مثبت. ببینید من بنوتو استصحاب میکنم، بنوت البته مطلق نیست، بنوت نقی برای علی، ابوت علی ثابت میشه. پس این شد اصل مثبت دیگه، درسته؟ اصل مثبت شد دیگه. پس این وجوب نظر بنده به خاطر بنوت یا به خاطر ابوت؟ به خاطر ابوت. من ابوت که استصحاب نکردم، بنوت استصحاب کردم که لازمش، البته لازمه تلازمیش، متلازمش رو ثابت کنم. این متلازم ثابت شد، بعد میگم خب اون نظره الان ادا میشه. پس من اومدم مستصحب و استصحاب کردم، نمیخوام اون اثر وجوب ادای نظر رو بدم به بنوت، میخوام به لازمش بدم که چیه؟ ابوته. ایشون میگه به خاطر اینکه این جاها جلی بودن به خاطر این تلازمه هیچ اشکالی نداره، اینجا هم اصل مثبت حجته، به خاطر اینکه واسطه انقدر جلیه که اصلا روشنه که اینجا ابوت بدون، ببخشید، بنوت بدون ابوت قابل تعقل نیست. اینها همینطور به هم چسبیدن، لازم ملزوم هم دیگن، طرفینیه. مثال دیگه این بر بحث لازم ملزوم. آقا چون روز براید خورشید، نه چون خورشید براید روز درآید. مثلا خورشید که طلوع میکنه چند تا لازم داره؟ خورشید ملزومه، چند تا لازم داره؟ 1 روز میشه، 2 نور میاد، 3 گرما میاد، باریکلا. پس هم روز میشه، هم نور میده، هم گرما بخشی میکنه. حالا ما بیاییم ببینید یکی نظر کرده، حالا یه مثال نظری بزنم، یه فقهیش هم میشه مثال زد. نظریش که الحمدلله نظر همه ثمرات رو حل میکنه، خدا رو شکر. شما یه نظری بکن برای نور خورشید.
خورشید
واقعا با همین خنده ظاهرا نمیخوای بدی، تو خیلی با شادی داری میدی. چرا؟
معلقه دیگه، بس بس
نه مشکلی فکر نکنم. میگه آقا اگر خورشید، اگر نور خورشید، بله دیگه کلا همینه. خب بگذاریم آقا، پس ایشون نز کرد، گوش بدید، اگر نور خورشید بود، نگم حالا دیدم، چون دیدن ممکنه اعم از اینه که ممکن پشت، بگم اگر نور خورشید بود، مثلا ساعت 8 صبح امروز نور خورشید بود، من چیکار میکنم؟ چی میکنم؟ حالا 8 نگم، بگم آقا نور خورشید بود، چون برای استصحاب مشکل بود، ساعت ندم، بگم اگر نور خورشید بود، من 1 میلیارد میدم آقای فروتن. دقت کن الان هوا ابری شده، من میدونم امروز خورشید طلوع کرد، اما نورش الان نمیبینیم، نمیدونم نورش بود، اما اصل خورشید، طلوع خورشید رو یقین دارم، یقین داشتم. الان شک میکنم خورشید هست یا نیست، میگم هست. اگه خورشید باشه لازمش چیه که نور داشته باشه؟ پس من اینجاها اومدم خورشید رو که ملزومه استصحاب کردم، که لازمش رو که نور، نورافشانیشه اثبات کنم، که اون نظرم که تعلق به این نور داشت بگید ادا کنم. اینجا میگه اشکالی نداره، چون اینجاها لازم ملزوم خیلی جلی و روشنه. مثال فقهی، خب میدونید یکی از پاک کننده ها چیه؟ نور خورشیده. نه به همین یه مثالی مربوط به این باشه. خب چی رو پاک میکنه نور خورشید؟ درسته؟
بدون کمک باد،
با نور اگر خوش بشه. پس لازمش اینه که یا باید چی باشه؟ بگید. یا باید جزء ساختمون باشه یا جزء زمین باشه. پس چیزی که جزء زمینه و چیزی که جزء ساختمونه رو پاک میکنه. چی؟ نور خورشید، به شرط اینکه خیس باشه. دقت کردید؟ الان دیوار نجس شده، مثلا یه قطره خونی اومده، یکی هم یه آبی پاشیده، من دیدم خورشید در اومد، اما دیگه نمیدونم که این خورشید در اومده نورم به این تابیده و این به خاطر تابیدن نور خورشیده که خوش شده، یا به قول آقا باد زده. اینجا ما میاییم قرص خورشیدو که الان شک میکنیم، حالا چرا شک میکنیم؟ هوا تاریک شده به هر دلیلی، ابر اومده، من میدونم خورشید در اومده بود، الانم هوا تاریکه، ابر اومده. خب اگر خورشید در میاد نورش هم میاد، پس الان اینی که خوش شده به خاطر نور خورشیده. نور خورشید یقین داری؟ میگه نه. به چی یقین داری؟ یادتونه گفتیم یقین فرع التفاته، التفاتی به نور نداشتم، اما به خود خورشید التفات داشتم. میگه خب خورشید رو استصحاب کن که هنوز هست، وقتی که خورشید باشه نورش هم بوده، پس این با اون نور خوش شده و میتونید طهارت اینو بگید هم کنید. پس طهارت میشه اثر مستصحب، اثر نور طلوع خورشید، خود خورشید. اینجا هم چون لازم، ببخشید، جلی و لزومه، اون جلی و تلازم بود قبلی، تموم شد. این چند خط رو بخونیم سریع. یعنی چی تخصیص اکثر؟
یعنی اصلا اکثر چیزی که مستمسکوته همون چیزی که الان داره.
الان خودش میگه باید طوری باشه، گفتم تو واسطه یه خفیه عرف واسطه رو نبینه، توی اون یکی یه لحظه، توی اون یکی، توی اون جلی و لزوم، توی جلی و لزوم یا جلی و تلازم امکان تفکیک نباشه. امکان اگر، یعنی چی باشه؟ لازم بالمعنى الاخص باشه، نه لازم بالمعنى الاعم یا غیر بیان باشه. بله ممکنه، حالا شما هاشم، من نظر آخون رو دارم میگم، حالا شما تو اتخاذ مبنا بگید من اینو قبول نمی کنم. با مداد بنویس. بله نعم، گفتیم این نعم چیه دوستان؟ باریکالله. استدراد از چی؟ از عدم حجیت اصل مثبت. استدراک از چی شد؟ باریکالله. یا به تعبیر دیگه بخوایم به زبان قانون صحبت کنیم، نعم تبصره ایست بر قانون قبلی. تبصره یعنی استثناء. گرفتید؟ نعم لا یبعد و ترتیب و خصوص ما کان منها محسوبن به نظر العرف من آثار نفسهی. بعید نیست اینطور بگیم که مترتب کنیم، ترتیب یعنی ترتب، مترتب ساختنه، خصوص آن چیزی این ما یعنی چی دوستان؟ باریکالله. آثار لوازم مستصحب که کان منها، از اون آثار، یعنی این ها میخوره به ما که باز میشه آثار، محسوبن حساب شود به نظر العرف، به نظر عرف حساب بشه. یعنی چی؟ یعنی واسطه رو نبینه. من آثار نفسهی، بگی این اثر خود اون مستصحبه، واسطه رو نبینه. این میخواد بگه واسطه دیده نمیشه. دوستان من سر این منها که گفتم آثاره، میدونی چی نوشتم؟ اینطور نوشتم قشنگه که برید آثار لوازم مستصحب، اینطوری برید بالا. چی شد؟ آثار بالاش بنویسید، لوازم بالاش بنویسید، مستصحب. چرا؟ چون برای ستاش مثال میخوام بگم، مثالشو گفتم، فقط میخوام چی شد؟ بالای منها چی نوشتید؟ آثار لوازم مستصحب. حالا آثار رو یه خط بکشید میشه نجاست دست، لوازم رو یه خط بکشید سرایت، مستصحب رو یه خط بکشید فلش رطوبت. پس ما میخواییم چیه ثابت کنیم؟ نجاست سرایت رطوبت، که سرایت دیده نمیشه. گرفتید؟ عبارت درست شد؟ مثالم حل شد؟ گفتم آثار لوازم مستصحب، آثار میشه نجاست دست، لوازم سرایت، مستصحب رطوبت. مثال بعدی که زدیم چی بود؟ چی؟ مثالای دیگه. شما هر مثالی رو میتونید اینجاها بذارید. نه اون خورشید برای جلی و لزوم بود، این برای اینکه واسطه دیده نمیشه. چرا؟ لخفاء ما به واسطتهی، به خاطر مخفی بودن ما به واسطتهی. ما یعنی واسطه، به خاطر مخفی بودن واسطهی که به واسطه اون واسطه این اثر بر اون مستصحب بار میشه. باریک الله. به دعوا، ادعامون چیه؟ ان مفاد الاخبار عرفن، اینجا عرفن یعنی فهم عرفی، ان مفاد الاخبار عرفن یعنی فهم عرفی. اون بالایی گفت نظر عرف، این فهم عرفی منجر به نظر عرف میشه. اینا یعنی چی؟ انشالله بعدم براتون میگم. ما یعمه ایذن، ما ادعا میکنیم که معنای اخبار از حیث فهم عرفی، یعمه، یعمه این ضمیر ها میخوره به اون ماکان محسوبن. ایذن، ایذن یعنی چی؟ بنویسید مثل اثر خود مستصحب، یعنی همونطور که اثر خود مستصحب بار میشه، اثر با واسطه خفیه هم بار میشه. چرا؟ چون اون واسطه خفیه دیده نمیشه حقیقتاً. حقیقتاً همین ان مفاد العرفن، ما یعمه ایدن حقیقتاً ففهم، ففهم تأکید کن. حالا حواشی هم گفتن اما چیز مهم نیست. این کما لا یبعد دیگه وقت تموم شد، اما دیگه مطالبشو گفتیم، انشالله دوستان تأمل بکنید. اگر حال داشتید جناب حضرت شیخ در بحث حواشی مستصحب عبارات قشنگی داشته، گفته لوازم، ملزومات، ملازمات، مقارنات، اگه تونستید یه نگاهی کنید، منم میگم فردا، اما شما یه نگاهی کنید بد نیست. حواشی مستصحب، حواشی مستصحب چیان؟ لوازم، ملزومات، مقارنات، ملازمات. اینا یه فرقای ریزی با هم دارن، حالا شما تأمل کنید، اگه تونستید رسائل رو ببینید، نتونستید هم من میگم، تونستید هم من میگم انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.